ترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 9 شب. سلام به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، خوش آمدید. من مسعود ملک هستم و در این ساعت با مجموعی از گزارش‌ها درباره رویدادهای جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله خبری شبانگاهی، همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و از تمامی کشورهای منطقه خواست از آنچه کودتای حزب الله خوان حمایت نکنند. رسانه‌های دولتی چین روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر زلزله عظیم روز گذشته بیش از 18,000 نفر در یک از شهرهای استان سیچوان در جنوب شرقی این کشور دفن شدند. بنابر گزارش‌ها مرگ بیش از 3,000 نفر از این افراد تایید شده است. حاکمان دولت نظامی برمه روز سه‌شنبه فشارهای بین‌المللی برای اجازه ورود امدادگران به این کشور را رد کرد. دریا سالار سوتین در مصاحبه با روزنامه رسمی نور جدید میانمار اعلام کرد نیازهای قربانیان طوفان این کشور تا حد ممکن تامین شده است. طوفان هفته گذشته میانمار منجر به مرگ و یا ناپدید شدن 62,000 نفر شده است. جامعه بین‌المللی از جمله مقام‌های سازمان ملل متحد ابراز نارضایتی بسیاری نسبت به واکنش مقام‌های میانمار به این فاجعه طبیعی کردند. مقام‌های عراقی روز سه‌شنبه اعلام کردند در خشونت‌های شب گذشته در شهرک صدر بغداد 11 شبه نظامی کشته و دست کم 19 نفر مجروح شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه تنها تایید کرد که نیروهای این کشور روز سه‌شنبه 3 مرد مسلح را در یک واقعه کشتند. به گفته مقام ها این مردان چندین بار نیروهای ائتلاف را هدف حمله های خود قرار دادند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان 12 شبه نظامی را کشتند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این عملیات روز سه‌شنبه در منطقه گرمسیر در استان هلمند در نزدیکی مرز پاکستان روی داد. مقام های آمریکایی میگویند نیروهای به رهبری آنها در عملیاتی منبع تامین سلاح‌های طالبان را هدف قرار داده بودند که با نیروهای شبه نظامی مواجه شدند. 9 وزیر کابینه پاکستان که از اعضای حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور هستند روز سه‌شنبه از سمت‌های خود استعفا داده و به نگرانی‌ها در مورد آغاز یک بحران سیاسی جدید در این کشور دامن زدند. خبر آخر ما حاکی از آن است که صدها دانشجو در اندونزی روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی در اعتراض به برنامه دولت برای افزایش قیمت سوخت در چندین شهر این کشور دست به تظاهرات زدند. دولت اندونزی در حال بررسی احتمال افزایش 30% قیمت سوخت است.
با سپاس از مانیا منصور. اما نگاهی به آنچه در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. واکنش عربستان سعودی به خشونت‌ها در لبنان. نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. نگاهی به مقوله خشونت در مدارس ایران در گفتگویی با یک روزنامه‌نگار و معلم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به مبارزات مرحله مقدماتی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 و گزارش های دیگر. عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و از تمام کشورهای منطقه خواست از آنچه کودتای حزب الله خواند حمایت نکنند. شرح بیشتر را در گزارشی از تارا عاطفی می‌شنوید.
عربستان سعودی ایران را در رابطه با آنچه تلاش برای کودتا در لبنان خواند مقصر دانسته و از تمام کشورهای منطقه خواسته است تا از دخالت در مسائل سیاسی لبنان بپرهیزند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که حمایت ایران از جریان خشونت‌ها در لبنان می‌تواند بر روابط ایران با تمامی کشورهای عرب و اسلامی اثر بگذارد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی از تمامی کشورهای خاورمیانه خواست استقلال لبنان را محترم شمرده و از دامن زدن به تنش‌های فرقه‌ای در این کشور پرهیز کنند. حدود یک هفته است که لبنان شاهد درگیری میان طرفداران دولت و نفرات حزب الله لبنان است. این خشونت‌ها دست کم 54 کشته بر جای گذاشته. سعود الفیصل در کنفرانس خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت ایران البته از آنچه در لبنان اتفاق افتاده که یک کودتاست حمایت می‌کند و این مسئله بر روابط ایران با تمامی کشورهای عرب و حتی کشورهای اسلامی تأثیر می‌گذارد. ایران و سوریه از حامیان شناخته شده حزب الله لبنان، گروه مخالف دولت لبنان هستند، اما ایران و سوریه دخالت در امور داخلی لبنان را تکذیب می‌کنند. نارامی‌های اخیر در لبنان از آنجا آغاز شد که دولت لبنان رئیس امنیتی فرودگاه بیروت را به اتهام ارتباط با حزب الله اخراج کرد و شبکه خصوصی مخابراتی حزب الله را تهدیدی برای لبنان دانست. به دنبال آن نیروهای حزب الله به خیابان‌ها آمدند و غرب بیروت را تسخیر کردند. سعود الفیصل در کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به وقایع اخیر این سوال را مطرح کرد که جرم دولت لبنان چه بوده؟ اینکه یک افسری را که در فرودگاه کار می‌کرده به جای دیگری منتقل کرده یا اینکه یک سیستم نظارتی را به چالش کشیده؟ در همین حال در لبنان ارتش این کشور اعلام آمادگی کرده که برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری نظم و قانون در صورت لزوم وارد عمل شود. اکنون نیروهای ارتش لبنان به نقاط مختلف این کشور از جمله بیروت و طرابلس اعزام شدند. بحران سیاسی در لبنان به اتفاقات اخیر منحصر نمی شود. دوره ریاست جمهوری امیل لهود در ماه نوامبر پایان یافت، اما جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید به دلیل اختلاف میان احزاب سیاسی بارها به تعویق افتاده و اکنون نزدیک به 6 ماه است که لبنان رئیس جمهوری ندارد. کشورهای منطقه و ناظران از این حراس دارند که لبنان به ورطه جنگ داخلی کشیده شود. قرار است روز چهارشنبه نیز هیئتی از جانب اتحادیه عرب متشکل از وزرای امور خارجه 7 کشور عربی راهی بیروت شوند و با رهبران سیاسی لبنان در مورد حل مسائل این کشور گفتگو کنند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به تحولات در لبنان. به گفته یک سیاستمدار بلند پایه عراقی، ایران نقش مهمی در انعقاد آتش‌بس میان شبه نظامیان شیعه و دولت عراق در شهرک صدر بغداد بازی کرده است. اما با وجود آتش‌بس، خشونت‌ها در این محله عراق در بغداد همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به تأثیر و نفوذ ایران در عراق پرداخته که بخشهایی از برگردان فارسیان را از امین بزرگمهر می شنویم.
در حالی که آتش بسی میان شبه نظامیان سپاه مهدی و دولت عراق از اوایل این هفته به اجرا در آمده است، اما بگذشته تنها چند روز درگیری های پراکنده این آتش بس را تهدید می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک قانونگذار بلندپایه شیعه عراقی می نویسد ایران نقش مهمی را در راضی کردن شبه نظامیان شیعه برای توقف حملاتشان بازی کرده است. اما خبرگزاری رویترز در ادامه به پاسخ این سوال می پردازد که ایران تا چه حد در عراق نفوذ دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد ایران در عراق نفوذ بسیاری دارد و بخشی از آن از طریق روابط این کشور با سیاستمداران و احزاب شیعه در عراق است که برخی از آنان پیشتر در زمان حکومت صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق در ایران بودند. همچنین ایران با استفاده از نفوذ خود به درگیری‌های سپاه مهدی با نیروهای امنیتی عراق در بصره پایان داد. حدود 2 هفته پیش هیئتی عراقی عازم ایران شد و از این کشور خواست به پایان خشونت‌ها در شهرک صدر بغداد کمک کند. به گفته علی الادیب، یکی از اعضای بلندپایه این هیئت اعزامی، این درخواست بدین دلیل به ایران ارائه شد زیرا این کشور نفوذ خاصی بر سپاه مهدی دارد. و به گفته آقای الادیب، گمانه ها بر این است که مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه و رهبر سپاه مهدی در ایران است و درس فقه می‌خواند. همچنین یک دیپلمات غربی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت ایران نفوذ زیادی در عراق دارد، اما به گفته این دیپلمات هدف ایران سخت‌تر کردن کار برای واشنگتن است، نه دولت شیعه عراق. خبرگزاری رویترز در ادامه به اتهامات و ادعاهای وارده به ایران می‌پردازد. واشنگتن ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران شبه نظامیان را تعلیم نظامی می‌دهد و کمک تسلیحاتی و مالی برای آنان فراهم می‌کند. و به گفته یه مقامات آمریکایی نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شاخه برون‌مرزی سپاه پشتیبانی و برنامه‌ریزی این فعالیت‌ها را بر عهده دارد. همچنین ارتش آمریکا اعلام کرده است چندین نفری را بازداشت کرده که به گفته آنان حزب الله لبنان در اردوگاهی در نزدیکی تهران شبه نظامیان عراقی را آموزش می‌دهد. بنابر گفته ارتش آمریکا سپاه قدس بر این اردوگاه نظارت دارد. ایران هر گونه دخالت در امور داخلی عراق را رد کرده است. اما در این رابطه نگاه و منظر دولت عراق نسبت به ایران چگونه است؟ به گفته یکی از مقامات عراقی، ایران باید بین نوری المالکی نخست وزیر عراق و شبه نظامیان یکی را انتخاب کند. دولت عراق در اوایل ماه جاری اعلام کرد که نخست وزیر این کشور دستور تشکیل کمیته‌ای را به منظور جمع‌آوری شواهد دخالت ایران در عراق داده است. به گفته یه مقامات آمریکایی، پس از کشف یک انبار اسلحه‌های ساخت ایران در بصره، نظر دولت مردان عراقی نسبت به ایران تغییر کرده است. اما دولت عراق همواره نیز اعلام کرده است که قصد ندارد در منازعات میان تهران و واشنگتن درگیر شود.
بخش‌هایی از گزارش خبرگزاری رویترز درباره تأثیر و نفوذ ایران بود که برگردانان را از امین بزرگمهر شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری مهر در گزارشی از شکایت یک دانش آموز در اهواز از معلمش به خاطر مبادرت به تنبیه بدنی خبر داده است. بر پایه این گزارش، دانش آموزی که مورد تنبیه بدنی قرار گرفته از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده و تحقیقات پزشکان برای تشخیص ناراحتی این دانش آموز در جریان است. در زمینه خشونت در مدارس ایران، رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با شیرزاده عبداللهی، روزنامه‌نگار و معلم در ایران که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. شیرزاده عبداللهی:
بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در آموزش و پرورش ایران هست، تنبیه بدنی دانش آموزان از طرف معلمان، معاونین و مربیان مدارس و مدیر مدرسه ممنوعه و تنبیهات دیگه به شکلهای دیگری در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که با تذکر شفاهی شروع میشه، بعد تذکر در حضور دانش آموزان دیگه، نهایتاً 3 روز اخراج از مدرسه و در آخرین مرحله جابجایی دانش آموز از یک مدرسه به مدرسه دیگره. ولی خشونت در آموزش و پرورش ایران رسمیت نداره. منتها خب این به معنای این نیست که در مدارس ما خشونت مطلقا جایی نداشته باشه. به هر حال اشکال مختلفی از خشونت وجود داره و حتی تنبیه بدنی دانش آموزان هم در مواردی وجود داره.
به چه مواردی به عنوان عامل زمینه‌ساز توسل به خشونت در مدارس میشه اشاره کرد؟
خب اکثر معلم‌ها این مسئله رو مطرح میکنن که دانش آموزی که در خانواده تنبیه بدنی میشه، این دانش آموز در مدرسه اگر از این حربه استفاده نشه به هیچ وجه انضباط کلاس و انضباط مدرسه رو رعایت نمی کنه. یعنی اینکه مسئله تنبیه و تنبیه بدنی یک ریشه فرهنگی و خانوادگی داره. مسئله دیگه برمیگرده به این که آموزش و پرورش ما به هر حال مشخص نیست که ما با یک آموزش و پرورش مدرن روبرو هستیم یا یک آموزش و پرورش سنتی. البته از نظر شکل آموزش و پرورش ما مدرنه و 100 سال هم سابقه داره، منتها محتوای آموزشی ما تأکید میشه بر شیوه ها و آموزش های سنتی و ما قبل مدرن که برخواسته از تاریخ کشور ما هست. به عبارت دیگه در آموزش و پرورش ما هم عناصر نو و هم عناصر سنتی وجود داره. خب در این صورت در آموزش و پرورش سنتی ما تنبیه بدنی یکی از روش‌های بسیار مؤثر و مفید و ستایش شده بوده، کما اینکه مثلا گلستان سعدی رو که شما بخونید در این مورد در فصل تربیتش کاملا بر تنبیه بدنی در آموزش تاکید میکنه. اینه که به نظر من بایستی ما تکلیفمون رو با این مسئله روشن بکنیم. اگر ما آموزش و پرورش مدرن رو پذیرفتیم به عنوان یک پکیج، به طور کامل اونو بپذیریم، و اگر آموزش و پرورش ما مدرن نیست و سنتی هست، خب دیگه نبایستی گله‌ای داشته باشیم از این تنبیه ها.
با توجه به اینکه تنبیه بدنی همونطور که گفتی در نظام آموزشی ایران رسمیت نداره، آیا با معلمانی که مبادرت به خشونت میکنند برخوردی صورت میگیره؟
در بخشنامه‌ای که آموزش و پرورش میکنه این موضوع اومده که اگر معلمی دانش آموزی را تنبیه بدنی بکنه و این دانش آموز برود و در دادگاه علیه این معلم شکایت بکنه، آموزش و پرورش از این معلمی که تنبیه کرده پشتیبانی نمی کنه. یه مسئله که هست اینه که آموزش و پرورش صرفاً به عنوان قضایی نباید به مسئله نگاه بکنه. به عنوان بعد تربیتیش بایدی موضوع رو مورد بررسی قرار بده. اصولاً معلم در چه شرایطی دست به تنبیه دانش آموز میزنه؟ آیا تمام شرایط آموزشی ما استاندارد هست که ما انتظار رفتار استاندارد از معلم رو داریم؟ وقتی که تعداد دانش آموزان در کلاس استاندارد نیست، وقتی که وسایل کمک آموزشی به اندازه کافی فراهم نیست، وقتی که روش تدریس معلم بر اساس سخنرانی هست و دانش آموز هم روی نیمکتی نشسته که ناراحت هست، یا اینکه فضای کلاس گرمه یا مسائل درسی علاقه دانش آموز رو بر نمی انگیزه، خب دانش آموز درس به شیطنت می زنه. در این صورت باید به این نقطه توجه کرد که ما باید جذابیت های آموزش هامون رو بالا ببریم که دانش آموز علاقه مند بشود به مباحث درسی و دست به شیطنت نزنه. و یه نکته کلی‌تر هم هست که واقعا این روش کلاسداری ما به این شکل، این روش‌های آموزشی ما نسبت به روش‌های استاندارد امروز دنیا عقب افتاده است. ما حداقل 30 سال از روش‌های نوین عقب هستیم، به این ترتیب که در دنیا الان در آموزش مهارت‌های زندگی، برای اینکه مدرسه یک محیط دوستانه باشه برای دانش آموزان، دانش آموز با علاقه وارد مدرسه بشه، با علاقه تکالیف درسش انجام بده و اصولا مرز بین درس و بازی برداشته بشه، درس به صورت بازی، به صورت سرگرمی، به صورتی که دانش آموز احساس کنه که دوست داره آموزش مستقیم نباشه، به این صورت باشه، شاید خیلی از این تنش‌ها از بین بره. به گمان من اگر بیان یک کنفرانسی بذارن و صاحب نظران آموزشی را دعوت بکنن که واقعا ریشه خشونت یا ریشه تنبیه بدنی در مدارس چیست، شاید مفیدتر و کاربردتر باشه.
شیرزاد عبداللهی، روزنامه‌نگار و معلم در ایران بود در گفتگو با رادیو فردا.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
ساعت 9:19 بعد از ظهر. پیش از پرداختن به ادامه مطالب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در رقابت‌های مرحله مقدماتی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008.
روز سه‌شنبه امروز ایالت ویرجینیای غربی سرگرم برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا است. انتخاباتی که در آن سناتور هیلری راتام کلینتون با تفاوت بسیار زیادی از رقیب انتخاباتیش سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز، جلوتر است. با این حال، هرچند که هنوز انتخابات مقدماتی 5 ایالت دیگر برگزار نشده است، اما آخرین ارقامی به دست آمده حاکی از آن است که سناتور باراک اوباما با توجه به تعداد نمایندگان لازم در کنار خود به نامزدی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد رسید. انتخابات مقدماتی سال جاری ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ این انتخابات نه تنها به این دلیل که یک زن و یک آمریکایی آفریقایی تبار در آن شرکت دارند دارای ویژگی است، بلکه هر روز مسئله تازه‌ای در ستاد انتخاباتی کاندیداها دیده می شود. تری مک‌الیو مدیر ستاد انتخاباتی سناتور هیلری کلینتون در یک مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه اعلام کرد که سناتور کلینتون آماده است باز هم از دارایی شخصی خود به ستاد انتخاباتیش وام بدهد. به گفت کلینتون ها قادر خواهند بود که در صورت لزوم بدهی های مربوط به فعالیت های انتخاباتی سناتور کلینتون را پرداخت کنند، بدهی هایی که در حال حاضر بالغ بر 20 میلیون دلار است. یک روز پیش از اعلام این موضوع ستاد انتخاباتی خانم کلینتون گفت ما بر این گمانیم که سناتور کلینتون نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. خانم کلینتون علاقی به قرار گرفتن در نقطه شماره 2 برگ انتخاباتی ندارد. اشاره ستاد انتخاباتی خانم کلینتون به زمزمه هایی است که گفته می شود سناتور هیلری کلینتون در برگه انتخاباتی سناتور باراک اوباما برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا فعالیت خواهد کرد. در بخش جمهوری خواهان و همزمان با روزهایی که ده ها هزار نفر در طوفان مرگبار برمه جان خود را از دست داده اند، یکی از مشاوران نزدیک سناتور مککین، سناتور جمهوری خواه از ایالت آریزونا، به دلیل آنکه برای عقد قراردادی با دولت نظامی برمه در 6 سال پیش فعالیت کرده، مجبور شد از سمت خود استعفا دهد. استعفایی که بنابر گفته سخنگوی ستاد انتخاباتی سناتور جان مککین بلافاصله پذیرفته شد.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به خبرها درباره رقابت‌های مرحله مقدماتی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. فستیوال فیلم کن از روز چهارشنبه در فرانسه آغاز می‌شود. میرعلی حسینی از پاریس گزارشی تهیه کرده درباره این رویداد فرهنگی که با هم گوش میکنیم.
در 61مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن که از 14 تا 25 ماه می در جنوب فرانسه برگزار میشود، فیلم‌های کوتاه و بلند در بخش مسابقه و خارج از مسابقه به نمایش در میآیند. در بخش مسابقه 22 فیلم به رقابت میپردازند. برای اینکه فیلمی بتواند در جشنواره کن شرکت کند، باید در طول 12 ماه پیش از آغاز جشنواره ساخته شده باشد و در هیچ جشنواره دیگری شرکت نکرده باشد. در بخش مسابقه فیلم‌های مشهوری مانند دو معشوق Two Lovers ساخته جیمز گری و فیلم جدیدی از کلینت ایستوود به نام تعویض Exchange و فیلم چه بیانگر زندگی چه گوارا ساخته استیون سادربرگ از فیلم‌های پر انتظار به شمار می‌روند. فیلمی که روز چهارشنبه به هنگام گشایش در بخش مسابقه به نمایش در می‌آید، فیلمی است به نام نابینایی محصول مشترک برزیل، کانادا و ژاپن به کارگردانی فرناندو میرلس، کارگردان برزیلی. ویم وندرز کارگردان آلمانی نیست که برنده جایزه نخل طلایی جشنواره در 1984 برای فیلم پاریس تگزاس بود، امسال با فیلم The Palermo Shooting سرگذشت عشق یک مرد سالمند و یک دختر جوان سیسیلی را به تصویر می کشد. بازیگر نقش مرد سالمند دنیس هاپر است. برادران بلژیکی داردن، لوک و ژان پیر که در سالهای 1995 و 2005 نخل طلایی جشنواره کن را تصاحب کردند، امسال نیز با فیلم سکوت لورنا در بخش مسابقه شرکت می جویند. از ایتالیا 2 فیلم در بخش مسابقه شرکت خواهند داشت. فیلم گومورا ساخته ماتئو گارونه و فیلم ایل دیو ساخته پاولو سورنتینو که شرح زندگی سیاستمدار ایتالیایی جولیو آندریوتی را به تصویر می‌کشد. در جشنواره امسال فیلم کن در بخش خارج از مسابقه 2 فیلم مشهور از 2 کارگردان برجسته سینمای آمریکا به نمایش در خواهند آمد. یکی فیلم ویکی کریستینا بارسلونا ساخته وودی آلن است که در آن پنلوپ کروز و اسکارلت جانسون بازی دارند. فیلم دیگر خارج از مسابقه 4مین ورقه از ماجراهای ایندیانا جونز است ساخته استیون اسپیلبرگ و با شرکت هریسون فورد. در حالی که هیچ فیلم ایرانی برای شرکت در بخش مسابقه انتخاب نشده است، فیلم ترانه تنهایی تهران ساخته سامان سالور برای شرکت در بخش 15 روز کارگردانان جشنواره کن به نمایش در می آید. ریاست هیئت داوران جشنواره برای فیلم‌های بلند در بخش مسابقه به عهده شان پن، کارگردان و بازیگر آمریکایی است. گذشته از شان پن، مرجان ساتراپی، نویسنده و کارگردان ایرانی، ژان بالیبار، بازیگر فرانسوی، رشید بوشارب، کارگردان فرانسوی، سرجیو کاستلینو، بازیگر ایتالیایی، آلفونسو کوارن، کارگردان مکزیکی، الکساندرا ماریا لارا، بازیگر آلمانی رومانیل اصل، ناتالی پورتمن، بازیگر آمریکایی و آپیشا تپونی ویراس تاکول، کارگردان تایلندی از اعضای هیئت جشنواره هستند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری شبانگاهی توجه شما را به چند خبر ورزشی از فریبرز غریب جلب می‌کنم.
در حالی که فقط دو هفته به پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده است، سه تیم سپاهان اصفهان و پرسپولیس و سباباتی تهران برای دستیابی به عنوان قهرمانی یک رقابت سخت و میلیمتری را با یکدیگر دارند. طبق برنامه سازمان لیگ برتر، هفته 33 جام خلیج فارس فردا چهارشنبه با برگزاری 9 مسابقه به طور همزمان انجام می شود که طی 2 دیدار حساس و تعیین کننده، سپاهان تیم اول جدول در فولادشهر اصفهان با زردپوشان صنعت نفت آبادان دیدار می کند و تیم های دوم و سوم جدول یعنی پرسپولیس و سباباتی در ورزشگاه آزادی تهران یک دوئل داغ و نفسگیر را در مقابل یکدیگر انجام خواهند داد. سپاهان فردا در صورت کسب پیروزی و 3 امتیاز بازی مقابل نفت 58 امتیازی خواهد شد و چشم به ورزشگاه آزادی دارد تا در صورت تساوی دو تیم پرسپولیس و سبا جشن قهرمانیش را در اصفهان برپا کند. اما در صورت توقف سپاهان و پیروزی قرمزپوشان پرسپولیس، سرنوشت قهرمانی لیگ هفتم به روز پایانی این بازی‌ها کشیده می‌شود. طبق برنامه در آخرین روز مسابقات لیگ برتر روز شنبه آینده تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در فوتبال اروپا فردا شب مسابقه فینال جام اتحادیه باشگاه‌ها جام یوفا انجام می‌شود. تیم‌های زنیت سنت پترزبورگ روسیه و گلاسکو رنجرز اسکاتلند برگزار کننده فینال 37مین دوره جام یوفا هستند. این دو تیم سابقه قهرمانی در باشگاه‌های اروپا را ندارند. سنت پترزبورگ در مرحله نیمه نهایی تیم مدعی بایر مونیخ را از پیش رو برداشت و گلاسکو رنجرز هم در همین مرحله فیورنتینای ایتالیا را حذف کرد. این بازی فردا شب در ساعت 23:15 به وقت ایران در ورزشگاه سیتی شهر منچستر در انگلیس برگزار خواهد شد. و سر الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد به عنوان برترین مربی فصل جاری لیگ برتر انگلیس انتخاب شد. فرگوسن که 2 روز پیش همراه شیاطین سرخ عنوان قهرمانی لیگ برتر جزیره را تصاحب کرد، از سوی مربیان شاغر در فوتبال انگلیس به عنوان بهترین مربی فصل 2007-2008 برگزیده شد. الکس فرگوسن از سال 1986 میلادی تا کنون رهبری شیاطین سرخ را بر عهده داشته و در این مدت 10 عنوان قهرمانی را همراه این تیم به دست آورده است. سر الکس فرگوسن همراه منچستر یونایتد هفته آینده در فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا به مصاف دیگر تیم انگلیسی یعنی چلسی خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با مروری بر چند خبر مهم درباره رویدادهای جهان، مجله خبری امشب رادیو فردا را به پایان می‌بریم. عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها در لبنان کرد و از تمام کشورهای منطقه خواست از آنچه کودتای حزب الله خواند حمایت نکنند. رسانه‌های دولتی چین روز سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر زلزله عظیم روز گذشته بیش از 18,000 نفر در یکی از شهرهای استان سیچوان در جنوب شرقی این کشور دفن شدند. بنا به گزارش‌ها مرگ بیش از 3,000 نفر از این افراد تایید شده است. حاکمان دولت نظامی برمه روز سه‌شنبه فشارهای بین‌المللی برای اجازه ورود امدادگران به این کشور را رد کردند. مقام‌های عراقی روز سه‌شنبه اعلام کردند در خشونت‌های شب گذشته در شهرک صدر بغداد 11 شبه نظامی کشته و دست کم 19 نفر مجروح شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان 12 شبه نظامی را کشتند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این عملیات روز سه‌شنبه در منطقه گرمسیر در استان هلمند در نزدیکی مرز پاکستان روی داد. و 9 وزیر کابینه پاکستان که از اعضای حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور هستند روز سه‌شنبه از سمت‌های خود استعفا داده و به نگرانی‌ها در مورد آغاز یک بحران سیاسی جدید در این کشور